بدونین که گردشگری غذا یعنی چی؟ دیدین دوره هم میشینن افرادی که از حالا مکانهای مختلف کشور مثلا اومدن توی محیطی دوره هم جمع شدن، از غذاهای خوشمزه منطقه خودشون یا تجربه‌ای که از سفرشون و خوردن غذاهای خوشمزه منطقه خاص داشتن صحبت میکنن، همون یه جاذبه گردشگری خوبه. هر کی میشنویم که رفته مثلا سر این، میگیم آقا چی خوردی اونجا؟ معلومه چی خورده، آش دوغ. مثلا رفتیم اصفهان، غذای شاخص استان اصفهان چیه؟ خانم صادقیان اینجا بود الان، بچه اصفهانه، به ما بگی که غذای شاخصشون چیه؟ شهر خلاق غذا چیه؟ کدوم شهره؟ میدونیم؟ رشته دیگه. آقا به خدا این شمالی ها، حالا گیلانی ها رو میگم، هر چی که بهشون بده باشه چیزی درست میکنن که اینقدر خوشمزه میشه آدم نمیدونه اصلا چجوری درست کرد. فرشته قربانی رادیو سلامت خودش اصلا یه هنرمند بزرگی تو درست کردن انواع غذاها، پیش غذاها، پس غذاها، اصلا یه چیز عجیبیه. که شنونده رادیو اقتصاد و برنامه از سفر تا صنعت هستی، لطفا به ما بگین که گردشگری غذا چقدر میتونه در گردش اقتصاد گردشگری و جذب گردشگران به یک منطقه مؤثر باشه، یا به هر حال صنعتی که توی اون منطقه داره فعالیت میکنه تحت عنوان صنعت غذا، آیا با وجود کسانی که در اون منطقه دارن تولیداتی رو تولید میکنن که برای بقیه مناطق کشور میفرستن یا جاذبه ایجاد میکنن برای اینکه به اون منطقه سفر انجام بشه، چقدر میتونه گردش مالی برای اونها ایجاد بکنه؟ یه بار دیگه راه ارتباطی رو بگم، 2265-2525 و سامانه یه پیام کوتاه ما 3036-37. لطفا تجربیاتتون رو با ما و دیگر شنوندگان محترم رادیو اقتصاد به اشتراک بگذارین.
چرخش راهبردی از سفر به صنعت گردشگری، نقد و بررسی سیاست‌های کلان کشور برای افزایش درآمد صنعت گردشگری، سفر به کشورهای دور و نزدیک و مرور تجربه‌های دیگر کشورها در صنعت گردشگری، همه و همه در مجله رنگارنگ و جذاب به نام از سفر تا صنعت، هر چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یه خیابونی که اینجا عاشقان غذا زیاد دست آمد میکنن، خیابون سیتی، میدون امام خمینی، و یه فضایی که بر بچه ها گذاشتن، خانواده ها میبرن برن از غذا لذت میبرن. بریم سراغ یک میز چوبی که 1, 2, 3, 4 تا خانم سرش نشستن. سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟ به من بگید که اساساً اهل کجایی؟
اصفهان.
اصفهان جشنواره غذا داره؟
بله،
برگزار میشه؟
بکنم.
بیشتر اصفهانی‌ها تو اون جشنواره غذایی شرکت میکنن یا از شهرهای دیگه هم میان؟
خب میان دیگه، از شهرهای دیگه هم میان.
آخرین جشنواره غذایی که رفتی و دیدی شهرستان دیگه هم اومدن؟
من آخرین جشنواره غذا که رفتم برج میلاد بود.
تهران پس رفتی؟
آره.
خب حالا کجا بود؟
برای کشورهای مختلف بود. تو من یه غذای فکر کنم سوری خوردم.
به نظرت این جشنواره غذا باعث میشه که این صنعت گردشگری ما رشد کنه؟
بله.
بریم سراغ یه دختر خانمی که از این دور میگه بلد نیستم. سلام علیکم. خوب شما؟
مرسی.
شما گوش هست تلو خود اسمتم بگی راحت باش.
21 سلام.
21. ببین اگر الان کدوم چهرسا نرفتی تا حالا؟ کجاها رفتی کجاها نرفتی تو ایران؟
کجا آها رفتم دیگه، شمال رفتم، مشهد رفتم، شیراز رفتم،
ماشاءالله شمال
اول رفتم.
ببین اگر مثلا کردستان رفتی؟
نه.
اگر کردستان یه جشنواره غذا برگزار کنه آیا حاضری به خاطر اون جشنواره بری و
نه؟
چرا نه؟
بعد چی بخوام برم؟ خب اگه بخوام برم مسافرت، اگه جشنواره باشه میرم شرکت میکنم، ولی بخاطر یه جشنواره پا نمیشم برم تا اونجا.
آها دیدین چی گفت؟ میگه به خاطر جشنواره پا نمیشم برم اون استانو بگردم. شما خودت باشی میری؟
اگه مسافت نزدیکتر باشه میرم، مثلا کرج باشه، قزوین باشه.
قزوین رفتی دارم؟
بله بله.
به نظرت میتونه تو صنعت گردشگری ما تاثیر بذاره این؟
بله خیلی.
خب ببینه یه سوال ازت دارم، شما که جشنواره غذای ملل رو رفتی، به نظرت خارجی ها مثل ما هن؟ یعنی اگه جشنواره غذای تو یکی از استانهای کشورشون مثلا برگزار بشه، بین اونها همین کشش وجود نداره؟
به نظر من وجود داره.
پس فرق ما ایرانی ها با اونها چیه؟
آره فکر میکنم زیاد مهم نیستش.
بریم سراغ آخرین نفر، یه خانم سن و سال دار. سلام علیکم.
سلام
شما.
مرسی.
جشنواره غذا تا حالا رفتی؟
خیلی ساله.
میری؟
میرم اگه باشه، ولی شاید 5 6 سال هست نرفتم.
آخرین جشنواره غذا که رفتی کدوم استان بود؟
فهم عشایری بود. حالا عشایر بود.
اون استان رو به خاطر اون جشنواره غذا رفتی یا نه رفتی دیدی ای جشنواره؟
کلا جشنواره غذا رو دوست دارم. وقتی پسرم گفت هست رفتم.
من یه سوال دارم، ما تو برنامه همون داریم میپرسیم که یه همچین موضوعی به نظر باعث جذب گردشگر میشه برای اون استان؟
من فکر کنم بشه، جلب توجه میکنه دیگه، نوع غذاشون چی باشه.
برای چند درصد آدم به نظر جذابیت داره؟
شاید 30%.
30%. چی کار کنیم افزایش پیدا کنه؟ شمایی که تجربه دارید.
جشنواره ها افزایش پیدا کنه.
که این صنعت گردشگری ما حداقل با جشنواره های غذا بتونه رونق پیدا کنه.
خب ببینم هزینه عیاب و ذهاب داره. بالاخره هر جشنواره که آدم میره دست کم دست کم یه میلیون خرجشه تا بره تا بیاد تا حالا بخره خرید کنه. اینا اینه که یه مقداری هم
به خاطر هزینه هاش
عیاب و ذهاب هست.
متشکرم. خیلی متشکرم. لطف کردید همگی. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما بگید جشنواره غذا تا حالا رفتید؟ آخرین باری که رفتید کدوم استان بوده؟ خیلی متشکرم که همراه ما بودید. اینجا رادیو اقتصاده.
خب دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالم در خدمتون هستیم. برنامه از سفر تو صنعت رو میشنوین و همطور که متوجه شدین در مورد گردشگری غذا داریم صحبت میکنیم. چقدر میتونه جاذبه ایجاد بکنه و در گردش اقتصادی منطقی تاثیرگذار باشه؟ میدونیم که ما به حال از کشورهایی هستیم که این توانمندی در کشورمون وجود داره، یا به قول خارجی ها پتانسیل، که با ایجاد جشنواره‌های غذا و گردشگری غذا بتونیم چرخش اقتصادی بهتری رو برای یک سری از مناطق کشورمون ایجاد بکنیم. چرا که این تنوع غذایی در بخش‌های مختلف کشورمون حتی در یک استان میتونه کمک کننده باشه. مثلا آش میوه رو شنیدین، یا خورشت قوره بادمجان و آبگوشت کلم و آبگوشت سیب یا سیر قوره همدان، مثلا اینجور چیزها رو ما اصلا شاید خودمونم نشنیدیم، اما خودش میتونه یه جاذبه گردشگری باشه برای اینکه گردشگری غذا رو ایجاد بکنه. میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنیم با سرکار خانم زهرا لاریجانی، کارشناس تخصصی حوزه گردشگری خوراک، که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم لاریجانی عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، دستندرکاران و مجری عزیز برنامه که این برنامه خوب و وزینه ترتیب دادن. در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از شما. خانم لاریجانی شما لاریجانی؟ مال مازندران
اصالتاً آمولی.
خب مال استان مازندران هست. فکر میکنین که چقدر موضوع غذا میتونه در تقویت گردشگری مؤثر باشه و بتونه به هر حال گردشگران بیشتری رو به یک منطقه جذب بکنه؟
همونطور که میدونید گردشگری یا همون توریسم سفر به قصد لذت بردن یا کسب و کار هست.
بله.
گردشگری میتونه ترکیبی از عناصر مرتبط صنعتی باشه، از حرکت مردم، از محل سکونت، موندن در مکانهای دور از محل اقامتشون، که از طریق ایجاد شغل و کسب درآمد صادراتی به یه عامل اصلی پیشرفت کشورها و توسعه زیرساختهای اون تبدیل بشه. همونطور که میدونین طی 6 دهه گذشته گردشگری یه توسعه و تنوع پیوسته رو تجربه کرده.
بله.
یکی از بخش‌های اقتصادی جهان تبدیل شده.
بله.
و در کنار اون بازدید از آثار تاریخی و طبیعی، اقامتگاه‌های مناسب، وسیله نقلیه برای سفر و مهمتر از همه غذا.
بله.
که عامل مهم دیگری هم هست، برای اون هزینه در نظر گرفته میشه. گردشگری خوراک یا غذایی یا همون گاسترونومی یا گردشگری آشپزی یه محصول جدیدی از گردشگریه که علاوه بر کشیدن طعم غذا، مراحل پختش و مواد اولیه‌ای که به کار رفته، موادهایی که جدیداً درش به کار میره و به قول معروف بازاره جدید آمیخته میشه در برمیگیره. در این بین هر فردی که به شکلی با غذا سر و کار داره قسمتی از گردشگری خوراک توی این پروسه محسوب میشه.
بله.
جوری دیگه ای که میتونم خدمتتون بگم که اینو گردشگری به معنی غذا خوردن تو مکانهای لوکس و مجلل حتما نیست.
بله.
بلکه بیشتر بر غذا خوردن ماجراجویانه یا توی فرهنگ های جدید در طول مسیر سفرشون تمرکز داره. بر این اساس یه گزارشی داده سازمان جهانی گردشگری WTO برای گردشگری خوراک که یه مسافر بیش از یک سوم هزینه سفر خودشو صرف غذا و نوشیدنی میکنه و این خیلی مهمه. این که نشون میده اهمیت اینو گردشگری تو سراسر جهان چقدر هسته. از سفرهای تفریحی گرفته سفرهای کاری و تجاری غذا و نوشیدنی هیچگاه از سفر جدا نمیشن و در واقع کشف و شناخت غذاهای جدید همیشه بخش جذاب سفر بوده.
بله. و اینکه یادمون نمیره مثلا میریم توی منطقه یه غذای جدیدی میخوریم با یک طعم بسیار عالی، ممکنه سالها بگذره وقتی که صحبت از سفر و گردش میشه میگیم آره من رفتم مثلا به یه منطقه، یه جایی به قول شما یه جایی لوکس و شیک و امروزی هم نبوده، مثلا یه چادری بوده، مثلا یه غذای سنتی تو اون منطقه میخورد، میگه من اونجا مثلا یه کشک بادمجونی خوردم که هیچ وقت یادم نمیره و هیچ وقت انگار مشابهش رو نخورده بودم. و این خیلی کمک میکنه به این که اون کسانی که مثلا میشنون این موضوع رو یا کسانی که در جریان هستن اصلا این به عنوان یک موضوع جذاب براشون تو ذهنشون میمونه، اگه یه روزی بخوان تصمیم بگیرن مثلا یه سفر گردشی برن اون هم دور از ذهنشون نیست که حالا من تو اون منطقه رفتم یادم باشه اونجا هم برم و اون غذا رو به هر حال بخورم و تست بکنم ببینم چجوری بوده. بله. خیلی بله بفرمیشون.
خدمتتون عرض بکنم آخرین مطلبی که راجع به گردشگری خودت میخوام بگم، عمر این گردشگری این محصول یکم بیشتر از 20 سال هستش و این که فقط غذا خوردن شاملش نمیشه.
بله.
سوغات و انواع نوشیدنی ها، شیرینی ها، دسرایی که در طول سفر میل میکنیم و خرید میکنیم برای شهر خودمون و دوستان میبریم هم شامل گردشگری خوراک میشه.
خیلی جالب این موضوع که عمر این گردشگری، یعنی این گردشگری در دنیا به عنوان گردشگری خوراکی و غذا شناخته شده است.
بله.
و ما در مثلا متون و تکست خارجی این رو میبینیم.
بله.
و فکر میکنه که میزان تأثیرش در بالا بردن درآمد مناطق مختلف حالا کشورها و کشور خودمون خصوصا برای درآمد و گردش اقتصادی که در یک منطقه ایجاد میکنه تأثیرش چقدر هست؟
ببینید با انجام مطالعات تطبیقی که توی تدوین نقشه راه خوراک ایران ما داشتیم.
بله.
و همینطور ثبت دو شهر خلاق گردشگری خوراک رد و کرمانشاه هستن که تو فهرست 36 شهر خلاق گردشگری خوراک جهان هستن.
یزد و کرمانشاه؟
بله، رد. بله. و کرمانشاه.
بله خب
این دو تا شهر جز 36 شهر خلاق گردشگری جهان ثبت شدن و ارتباطشون با فدراسیون های خوراک کشورهای ترکیه، کره جنوبی، چین، ارمنستان و روسیه، استفاده از تجربه این کشورها باعث شده ما برگزاری رویدادهای مشترک و جشنواره‌های پیوند فرهنگ و خوراک اقوام رو داشته باشیم که برای رشد و توسعه این صنعت ما خیلی تاثیرگذار هست.
خب پری جانی، من یه سوال دارم، واقعیت رو میخواییم بشنبیم از زبان شما، این که ما چقدر از این توانمندی در کشورمون استفاده کردیم، چقدر باعث شدیم که مثلا این راه جذاب برای ورود گردشگران داخلی و خارجی ازش استفاده بشه و یه منطقهی برها جان تازهی ببخشه.
ببینید، ما اقدامات خیلی خوبیه تو این دو ساله که گردشگری خوراک رو ما در وزارت میراث فرهنگی صنایع گردشگری و صنایع دستی استارتش رو زدیم و شروع کردیم، رقم زدیم برای کشور. ما اومدیم شعار ملی گردشگری خوراک رو برای دنیا تعریف کردیم و برای کشور خودمون تعریف کردیم که گفتیم ایران سرزمین رویایی فرهنگ های خوراکه، با چشمان بسته به رویای طعمه های ایرانی سفر کنیم. این یه شعار خیلی جذاب برای توریسمای خارجی که میخوان طعم ایران رو بچشن از استان‌های تهران. ما روز ملی آش ایرانی رو اومدیم ثبت کردیم با محوریت استان زنجان توی دهم مهر ماه. یعنی توی ده مهر ماه استان زنجان میاد یک رویداد بزرگ ملی رو برگزار میکنه و مسابقه بزرگی رو برگزار میکنه از آش‌های مختلف استان و اینها میاد آش‌های اقوامشون و استان خودشون رو طبخ میکنن و عرضه میکنن. این خب یه استارت خوبیه که مردم بدونن آش‌های ما از قدیم بوده، فرهنگ داره، بر در پس هر کدوم از طبخ این آش‌ها آداب و سننی نهفته هستش که این فرهنگ و قدمت ما رو نشون میده. همینطور ما طبخ‌های مختلف رو داریم از غذاهای مختلف و استان‌های مختلف، همونطور که شما فهمیدین اصفهان به باوریانیش معروفه، همه استان‌ها یه طعم خاصی رو دارن، ما طعم‌های استان رو داریم، مثلا اردبیل آش دوغش معروفه و شهرهای آذربایجان کباب‌هاش معروفه، مثلا بله لیقوان محض پنیر هسته.
درسته.
و ما با استفاده از این میتونیم تور تعریف بکنیم و بتونیم مسافر رو بیاریم و به چرخه صنعت کمک بکنیم.
بله. خب ببینیم، ما متاسفانه واقعا احساس میکنیم که از توانمندی که در شهرهای مختلف و استانهای مختلف ما وجود داره به قدر کافی استفاده نمی کنیم. همه استان قزوین که شما اشاره فرمودین، من خاطرم هست یه سالی به عنوان گردشگر به اونجا رفت و این سرای مثلا سرد و سلطنش و غذاهای مختلفی که در حالا دالانهای مختلف این سرا عرضه می شود جذابیت واقعا کم نظیری داشت. یعنی من شاید یادم نمیاد که اینقدر از جایی از شهری اینقدر خوشم اومده باشه که مثلا از قزوین و این سرای سرد و سلطنه و امکانات غذایی اون هست، یا حالا غذای مرسب پلوشون که خیلی جذابه و هر کسی وارد رستوران های حتی شیکش میشه سعی میکنه که بچشه از طعم این غذای خوشمزه. اما این پتانسیل و این توانمندی و این به حال ظرفیتی که وجود داره در این استان برای جذابیت ایجاد کردن برای گردشگران مختلف خیلی ازش استفاده نشده. ما حتی بعضی جاها میتونیم مثلا غذاهای خاص رو ثبت جهانی بکنیم. نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه.
بله، ما یه دونه غذای ثبت جهانی داریم که نان هست و ثبت ملی بالغ بر 900 غذای ثبت ملی توی میراث ناملموس ثبت کردیم.
بله، ولی میتونیم خیلی بیشتر از این غذای ثبت جهانی بکنیم.
ما تو این دو سال داشتیم بالغ بر 500 رویداد بوده، رویداد داخل. ما رویداد خارجی هم داشتیم.
بله.
با رویدادهای با کشور ارمنستان که هر سال هم ما تونستیم مقام بیاریم و این باعث میشه که پیوند این فرهنگ و خوراک قوی‌تر بشه و توریست بیاد و چرخه صنعت رو تقویت بکنه و باعث بشه که مردم بفهمن که ما مناسبت‌های مختلف غذایی داریم و میتونیم در کنارش جشنواره‌های مختلف داشته باشیم، رویدادهای مختلف داشته باشیم. ما کنگره های علمی رو برگزار کردیم در کنارش، همایش‌های علمی رو برگزار کردن در کنارش و کارهای مختلف، اطلس جامعه گردشگری خوراک رو اومدیم ایجاد کردیم، دایره المعارف براش گذاشتیم. این خیلی کمک میکنه به کسایی که میخوان در خصوصش تحقیق کنن، میخوان سفر کنن، چه توریست خارجی به داخلی، چه توریست داخلی. تو این دو سال خیلی کار شده، قبول دارم دو سال گذشته، از قبل از دو سال گذشته خیلی مقبول افتاده بود این قضیه، ولی تو این دو سال واقعا پررنگ شده و ما بیشتر کارهامون رو بر رویدادهای ملی تمرکز دادیم.
درسته. خانم دریجانی، شما درست میفرمایید. از سال 1401 نقش راه خوراک ایران رسانه‌ای شد و گفتن که دارن این نقشه راه رو تدوین میکنن، مشخصاتش اعلام شد. خیلی خوب بود که توجه ها رو به خودش جلب کرد. اما اینکه ما از این نقشه راه خوراک ایران بتونیم استفاده بیشتری بکنیم در به هر حال تبلیغات لازم در سطح دنیا و بتونیم از این راه گردشگرانی رو جذب بکنیم بیان داخل ایران، ارزاوری داشته باشن، چرخش گردشگری میتونه چرخش زیادی در صنایع مختلف ایجاد بکنه و میتونه گردش مالی بالایی ایجاد بکنه، اشتغال بالایی رو به خودش اختصاص بده و از این توانمندی که در نقاط مختلف کشورمون با اقلیم‌های متنوع در یک تاریخ واحد در سال وجود داره، ما بهره لازم رو متاسفانه تا الان نبردیم. چی کار باید بکنیم که بتونیم به نقطه‌ای برسیم که در بین کشورهای جهان با حتی کشورهای همسایه مثل ترکیه که میزان جذب سرمایه‌هاش از طریق گردشگری واقعاً حیرت آوره و چه بسا ما از اونجا کمتر اگه بگیم پتانسیل داریم، نه ما بیشتر هم داریم در مناطق مختلف خودمون، و بتونیم جذب گردشگران رو حالا با توجه به محدودیت‌هایی که برای ایران وجود داره نسبت به کشورهای دیگه داشته باشیم و گردشگری خوراک هم بتونه جایگاه خودشو برای ما پیدا بکنه.
ببینید فرمایش شما واقعا صحیح هستش. توی همون نقشه راه گردشگری خوراک ما به برندسازی گردشگری خوراک و ایجاد مقاصد گردشگری خوراک تو کشور و توسعه پایدار اون فکر کردیم.
بله.
و این رو تدوین کردیم و با ایجاد تورهای گردشگری خوراک، ایجاد خانه‌های خلاق گردشگری خوراک در استان و ایجاد خیابان‌های گردشگری خوراک این امر محقق خواهد شد.
بله. ببینیم ما حالا این نقشه راه خوراک ایران یک راهی است که خیلی روش کار شده، خیلی زحمت کشیده شده و خیلی خوبه. یعنی وقتی آدم میخونه عناوینی که موجود هست در این نقشه، میبینه دقت زیادی در تدوین این نقشه راه شده. اما که یه خورده باز ما باید این رو هر سال یه بازنگری بکنیم، نگاه بکنیم ببینیم که اشکالاتش کجاست. مثلا ما نمیدونم توی مدارسمون، حالا حتی از اون سنین پایین که بچه ها وارد مدرسه میشن، باید این موضوع رو به بچه ها یادآور بشیم که ما توانمندی زیادی در این زمینه داریم، باید آشنایی با این موضوع داشته باشیم، معرفی بکنه محصولات خاص کشور خودمون رو من جمله غذاهایی که در مناطق مختلف وجود داره، که این اتفاق مثلا در کشورهایی که قدمت زیادی هم ندارن، من داشتم مطالعه میکردم، یه کشوری که تماما مثلا وجودش 150 ساله می دیدم که مثلا محصولاتشون رو اینا حتی توی کلاس‌های مختلفی که دارن، محصولاتی که مثلا بسته‌بندی توی فروشگاه هست و به عنوان محصول خاص خودشون مطرح میکنن، میان معرفی میکنن حالا به خارجی ها، به خودشون، به بچه هاشون. اما احساس میکنم ما در این زمینه واقعا کم کار میکنیم. ما باید از همون سن کوچیکی بچه ها رو حساس بکنیم به این موضوع که ارق ملی خودشون رو یه جوری تقویت بکنن و حساسیت داشته باشن نسبت به این موضوع که ما باید برای بالا رفتن مثلا جی دی پی خودمون، سرانه ملی خودمون، درآمدهای سرانمون تلاشمون رو بکنیم در همه زمینه‌هایی که امکاناتش وجود داره. آیا ما در زمینه آموزش این موضوعات مثلا به بچه ها کاری کردیم؟
بله بله،
میشه
توضیح بدید؟ مثلا عرض که ما توی فدراسیون گردشگری خوراک 4 تا میز تخصصی اصلی داریم: میز خوراک ایرانی، خوراک ملل، گرنوش و سرنوش و نان و شیرینی، که در ذیل همه اینها کمیته های تخصصی مرتبط است. از کمیته تخصصی خوراک عشایر هست، کمیته تخصصی خوراک کودک هست، ما گردشگری کودک و خوراک رو داریم، که در کنار این رویدادها و مسابقات غذاهای اصیل ایرانی رو براشون مسابقه میذاریم.
بله.
و ازشون میخواییم که اینا رو تفت بکنن، براشون جایزه میذاریم، رویداد تعریف میکنیم، تور میذاریم و کتاب هایی در این زمینه تدوین شده که آشپزی به سبک کودکان باشه. بله خیلی داریم الان، حتی ترجمه کتاب هم داریم در این زمینه. در قسمت حتی با میز دسترس‌پذیر و گردشگری خودت ما اومدیم رویدادهای طعم امید رو برگزار کردیم که معلولین کشورمون بگیم شما هم میتونید از طریق کسب و کار خودتون در زمینه خوراک به اقتصاد خودتون و جامعتون کمک کنید و این امید رو بهشون بدیم که الان طعم امید 3 در استانهای غرب کشور در حال برگزاری هست.
خیلی ممنونم از شما خانم لیجان. یه پیامکی که دوستان زدن واقعا جای تاسف، گفتن جشنواره غذای مشهد رفتن، بدترین جای شهر رو انتخاب کرده بودن و فضای کمی داشت. باید یه مقدار دقت بکنیم که
بله.
مردم رو به کجا دعوت میکنیم، فضای دلپذیری داشته باشه، بهترین جای شهر باشه یا یه جاذبه خاصی داشته.
که دیگه شهرداری با ما همکاری خیلی ویژه داشته باشه. تعیین مکان، وگرنه برای رویداد قسمت گردشگری
کم و کاستی
قطعا نخواهد
گذاشت. بله سپاسگزاریم از شما سرکار خانم لیجانی. بازم
تشکر میکنم از برنامه
وزین
و خوبه.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از سفر تا صنعت، شماره تلفن برنامه 2265-2525، سامانه یه پیام کوتاه برنامه 30,036,37.
یه دوست دیگه با شماره 912-734-55 هم به ما پیامک دادن گردشگری غذا اشتباهه، باید بفهمه گردشگری خوراک. سپاسگزاریم.
یادم همیدانیه، در خیلی جاهای دنیا گشتم، خیلی غذاهای خوبی عزیزم، ولی غذای وطن یه چیز دیگه است و غذای زادگاه انسان یه چیز دیگه است. در همه من یک کبابی درست من کباب سرداشی تو تابه و گوجه فرنگی و ایسه سیزانی و فرفل و بعد میبرم میزنم تنور نانوایی. سابقا تنور نانوایی فنگکی ها بسیار خوشمزه است و آبگوشت همیدان زبان زده و هر کسی و هر کجا هست به اون بمانه و غذای مادریشو فراموش نکنه.
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم که با ما تماس گرفتین و این نکته خوب رو یادآوری کردین. سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس میگیرن. 3036-37 و 2265-2525 رو فراموش نکنید. اما در این لحظه میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم مریم فیروزفر، خبرنگار حوزه گردشگری که روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم فیروزفر عرض سلام دارم خدمت شما.
من هم عرض سلام و خدا قوت به شما دارم خانم رفعتی عزیز و همچنین شنوندگان گرامی رادیو.
خیلی متشکرم. همین الان داشتم فکر کردم چقدر به شما حسودیم میشه، چون خبرنگار حوزه گردشگری خیلی به تجربیات جالب و قشنگی داره. و
خانم رفعتی با توجه به تاریخ بی همتای کشور عزیزمون ایران، قطعا این مسئله خیلی پررنگتر هم هست. یعنی هر جایی از ایران عزیز رو که شما قدم برمی‌دارید و سر می‌زنید،
بله،
با تاریخ و سرنوشت و تمدن این کشور بزرگ آشنا میشید و واقعا لذت بخش. این رو من با شما موافقم.
خب پس حسودی من به جا بود نسبت به شما.
شما میتونید که فعالیت داشته
باشید
تو این حوزه.
ما والا قدیم یادمه که مثلا یه جشنواره برگزار میشد مثلا توی بیرجن، رادیو اقتصاد خلاصه ما رو راهی میکرد، خیلی هم خوب بود. یعنی اینقدر تجربه ها و خاطرات خوبی ما از این سفرها داریم که میرفتیم اونجا هم گزارش میگرفتیم، هم حضور رادیو اقتصاد رو تثبیت میکردیم. متاسفانه توفیقمون تو این زمینه کم شده، امیدواریم که به هر حال این توفیق دست بده.
روزی و هر جایی که شما سفری به هر جایی از ایران،
بله،
داشته باشید براتون یک تجربه در حوزه فرهنگی به حساب میاد.
دقیقاً. حتی سفرهای شخصی ما میتونه خودش یه تجربه در این زمینه باشه که خیلی هم خوبه، اما حالا به صورت حرفه‌ای و کاری وقتی که وارد یه منطقه میشیم و با این گردشگری خوراک آشنا میشیم، چقدر جالبه، چقدر وسعت داره این دریایی از